بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در زمان در اجاره بود، گفتیم که مرحوم سید فروعی رو فرموده، فرع اول رو خوندیم، رسیدیم به فرع دوم. فقط متن فرع اول رو میخونم، بعد وارد متن دوم میشم. فرع اول این بود که العین المستأجره فی ید المستأجره امانتون فلا یزمن طرفها و تعیبها الا به تعدی او تفرید. این فرع اول. بحث امروز ما در فرع دومه. ولو شرط الموجر علیه ضمانها بدون هما فالمشهور عدم الصحت لکن الاقوى صحته. خب گفتیم که جناب مستأجر اگر تفرید و تعدی نکنه و مال در تحت ید او تلف بشه، ضامن نیست. حالا اگر آمد جناب موجر شرط کرد، گفت به این شرط بهت اجاره میدم که اگر تحت ید تلف شد بدون تعدی و بدون تفرید ضامن باشی، اونم قبول کرد. خب حالا که قبول کرد، آیا این شرط صحیحه یا این شرط باطله و فاسده؟ مشهور بین علماء ما اینه که این شرط فاسده. عده از فقها فرمودن که این شرط صحیحه. از قدما نسبت دادن به مرحوم سید مرتضی، مرحوم محقق اردبیلی، محقق سبزواری، محقق صاحب الریاض، به این عده معدود اینها قائل بودن که صحت این شرط صحیحه. مرحوم سید یزدی، سید ماتن ما، از کسانیست که این هم تابع این عقل شده، گفته این شرط صحیحه و چیه؟ و موجب زمانش هست. اگر تحت ید او تلف شد و تعدی هم نکرده بود، تفریط هم نکرده بود، ضامنه. خب ببینیم کسانی که گفتن این شرط باطله وجهش چیه. قبل از این که بیان اینها را عرض کنم، یه مقدمه‌ای رو بگم. کلن شرایط ضمن عقد را تقسیم میکنن به شرط فعل و شرط نتیجه. شرط ضمن عقد را تقسیم میکنن، دائما از این دو قسم خارج نیست، یکی شرط فعل، یکی شرط نتیجه است. شرط فعل چیه؟ شرط فعل اینه که احد المتعاقدین ملتزم میشه به اتیان یک عملی و انجام یک عملی. مثلا درخت نماز بخونه، قرائت قرآن بکنه، فلان مال رو بده، فلان کار رو انجام بده، فلان جا بره یا فلان کار رو انجام نده. اینا رو بهش میگن شرط فعل. این شرط فعل و شرط نتیجه خیلی مهمه. مثل این که فرض کنید یک زنی با یک مردی ازدواج میکنه، این زن شرط میکنه که در دوران ازدواج مثلا به من نگاه نکن، به من دست نزن، با من حرف نزن و امثال این. اینو شرط فعله. اون مردم قبول میکنه، یعنی ملتزم میشه که در دوران عقد مثلا با این خانم صحبت نکنه، یا با این خانم نگاه نکنه، یا با این خانم مثلا ارتباطی نداشته باشه و امثال این. اینو بهش میگیم شرط فعل. یعنی ملتزم میشه احد المتعاقده که فعلی را انجام بده. شرط فعل یکی از آثارش اینه که بعد از عقد اون فعل بر مشروطون علیه واجب میشه شرعاً. دقت کردی؟ مثلا اگر ملتزم شد که یه مالی رو بده، برای شرعاً واجبه. اگر ملتزم شد کاری رو انجام بده، شرعاً واجبه. اگر ملتزم شد کاری رو انجام نده، ترک اون عمل برش واجبه. حرام نیست، برش واجبه. مثلا ملتزم شد که دیگه سیگار نکشه، در این صورت سیگار کشیدن برش حرام نیست، برش واجبه که چیکار کنه؟ سیگار نکشه. کلن وفاء فعلی و عملی به یک شرط ضمن العقد شرعاً واجبه بر ما. هر فعلی رو که شرط کردیم واجبه، مگر یک صورت هستش و اون در جاییش که برای شرط کنه فعل حرامی رو یا ترک واجبی ره. اینجا این شرط چیه؟ برش واجب نیست. خوب دقت کنید، نگفتم این شرط فاسده، گفتم این شرط دیگه واجب الوفا نیست. فرق است بین شرط فاسد و شرط غیر واجب الوفا. گفت من این مال رو به تو میفروشم به شرط که یک کشیدن به گوش زید بزنیم. خب فرض اینه که کتک زدن زید حرام شرعه، بر این واجب نیست که بره چیکار کنه؟ بره یک کشیده بزنه. یا میفروشم به شرط این که شرب خمر کنی، به شرط این که نماز نخونی، به شرط این که حج نری. نگفتم شرط فاسده، گفتم بر این شرط وفا به این شرط دیگه شرعاً واجب نیست. واجب که نیست هیچی جائز هم نیست، چون فرض کردیم فعل حرامی رو شرط کرده بود. نه یه فرقی داره. اگر با این شرط کلن وقتی شرط فعلی میشه، اگر مشروطون علیه مخالفت بکنه، مشروطون له میتونه اون عقد رو فسخ کنه، حق فسخشه داره. این روش میگیم شرط فعل. فعل ببینید، این خوب دقت کنید، هیچ وقت فعل مخالف مقتضای عقد امکان نداره اصلا بشه. مثلا من کتابم رو به شما میفروشم، شرط میکنم که هیچ گونه تصرفی در این کتاب نکنید، نه مطالعه کنید، نه به کسی بدید، نه بفروشید، نه هدیه کنید، نه باز کنید، نه دستتونه به این کتاب بزنید. اینه به این جهت گفتم که در شرط فعل هیچ وقت معنا نداره خلاف مقتضای عقد باشه. این شرط درسته. کتاب رو بهش فروخته به شرط اینکه هیچ گونه تصرفی در این کتاب نباید بکنه. یا این خانم با این آقا ازدواج کرده، شرط کرده که هیچ گونه صحبتی، ارتباطی، لمسی، نگاهی با این زن نباید داشته باشه در طول مثلا دوران ازدواجش. اشکال نداره، مرد قبول میکنه که به این زن دست نزنه، به این زن مثلا نگاه نکنه، با این زن صحبت نکنه. این عقد درسته. برای شرط فعل اینجا خلاف مقتضای عقد نیست. شرط فعل فعل نافعه کاری. هیچ وقت این خیلی مهمه که شرط فعل خلاف التزام عقد نیست. اینو بهش میگیم شرط فعل. اقتضاء عقل این نیستش که بهش نگاه کنه. اقتضاء عقل این نیست. اقتضاء عقل اینه که این دوتا زن شوهر هم، اما نگاه کردن و فعل دیگه معنی داره خلاف اقتضاء عقل. میگه اقتضاء عقل اینه که کتاب مطالعه بکنه. نه، ملکیت این چیزا نیست. ملکیت یه علقه اعتباریش بین کتاب و بین مشتری. بله، اون به نحو شرط نتیجه تشریح داره. اون دوست داره که این کتاب رو داشته باشه، چون میخواد اگه کتاب دست او باشه مثلا کتاب از بین میره، این نسخه خطیه. و بعدم آقا اینو بارها گفتیم، در معاملات لازم نیست که اقراض حکیمانه پیش معامله باشه. کسی هم که علکی خوشش میاد که کار علکی بکنه. ندید مردم حرفای علکی زیاد میزنن، کار علکی زیاد میکنن، خنده علکی زیاد میکنن. یکی از کاراشون چیه؟ یکی از کاراشون معاملات علکیه. دوست دارم جوری معامله کنم. اقلا این اختیارات رو دادن سلطنت بر مال خودش انسان. میتونه مالش رو ببخشه اما میتونه معامله علکی بکنه. چطور نمیشه ما خب ریش تردیدی نکنید که ممزاش سلطنت بر اموالشه کسی دوست داره این خونشه به 50,000 تومان بفروشه به شما. قمار میزه اصلا خونشه میتونه به شما ببخشه. اقلا امضا میکنه خب بله حالا به 50,000 تومان امضا نمیکنه. اصلا خونشه میفروشه به 1 تومان مثلا 1 تومان تک تومانی. اقلا چطور اونجا امضا میکنه که شما خونه حالا فرض کنید پول این کتاب را همینجوری بده به صاحب کتاب اقلا اشکال میکنه؟ نه. حالا یه معامله کرده که این بدتر از اون پول مجانی بدن که نیست که لااقل مالک یک کتاب شده بعدا میرشه ببرشه. اینا هیچ جای اشکالی نیست. این چی شرط نتیجه آره که مثلا من با شما ازدواج میکنم به شرط این که محرم هم نشیم. این چه خلاف مقتضای عهد. محرم نشدن شرط فعل نیست، نشدن شرط نتیجه است. هیچ رخایاتون باشه شرط فعل خلاف مقتضای عهد نمیشه. بله خلاف کتاب و سنت میشه. شرط میکنه که زید رو کتک بزن، شرط میکنه که مثلا فلانی رو مثلا بکش، شرط میکنه که مثلا دزدی بکن، شرط میکنه شرب خمر بکن. خب اینا افعادش که در شریعت مقدسه چیه؟ حرامه. کتک زدن، کشتن، دزدی، شرب خمر و امثال اینا. نه اما بریم سراغ شرط نتیجه. بفرمایید. اون چون حقش که زن وقتی که میگه اون حق قابل اشقاطه، اون حق بیتوته حق اشقاط پذیره، این به مجرد شرط کردن ساقط میشه. فرض کنه اصلا اثری هم نداره، دوست داره معامله بکنه خب دیگه. خب بلا معلوم ملکیت گفته میشه. خب معلومه که مالکه. مثل افرادی که محجورن هیچ تصرفی نمیتونه بکنه اون مالکه. فرضی اصلا اثری هم نداشته باشن، دوست داره که مالک این نسخه خطی باشه. فقط همین میکنم. ببینید در ذهن مردم هست مثلا کسی که پولاش جمع میکنه خرج میکنه یه آدم نادونیه. میگن تو که پول داری باید لذت کنی، سفر بری، ماشین بخری، خونه بخری، دیگه مثلا تفریح بری. اینا این غافل از اینه که بابا لذت امر متفاوتیه. یکیشی لذتش سفره، یکیشی لذتش زیارته، یکیشی هم لذتش داشتن این پوله. امکان داره همون لذتی که او از سفر میبره این بیشتر از این سفر لذت ببره از داشتن چی؟ پول. توی بالشتش، توی خونهش، توی کمدش، دیگه هر چه دیگه تو حسابش پول داشته باشه. این نمیشه با این سفاحته. اون لذتش چیه؟ به سفره. وقتی میره سفر خیلی خوشحال میشه، لذت میبره، منبسط میشه. اینا یک کسی لذتش به چیه؟ دیدیم بعضی اصلا لذتشون به کمک کردن به دیگران، اصلا به انفاق اصلا لذت میبره. اگر پول رم میخواد برای خاطر چی میخواد؟ برای لذت انفاقش میخواد. از اینکه پول بده به دیگران رفع حاجت بکنه هم منبسط میشه. هر کسی یه جوریه. و خلقناکم اطوارا، همه خداوند همه جور خلق داره. حالا یک کسی هم لذتش به چیه؟ به اینکه این کتاب رو داشته باشه، ولو اینکه ممنوع تصرف اصلا. هیچ اشکال نداره. میتونه شرط کنه. آره میتونه شرط بکنه که اون کتاب در نزد من باشه. اشکال نداره. صحیحه. صفحی هم باشه صحیحه. به صفیح باطله. نه صفحی باطله. اما صفحی نیست ها، چون اقراض افراد متفاوته. یعنی قرض یک اشخاص متفاوته. یکی اصلا دوست داره مالک این کتاب باشه و در همین حد لذتش به اینه که چیه مالک این نسخه خطی باشه، یا لذتش به اینه که فقط این اون مالک نباشه، همین که از ملک او خارج بشه. اینه مضافاً بر این که ما میتونیم این معامله رو یه جهات حکمت زیادی بهش بدیم. به ورثش میخواد نرسه، به ورثه بایه، یا میخواد منتقل بشه به ورثه خودش. خب خدمت ما عرض کنم که این بهش میگیم شرط فعل. اما بریم سراغ شرط نتیجه. در شرط نتیجه هیچ فعلی از طرفین التزامی نیست، بلکه میخواد نتیجه یک فعل با این شرط حاصل بشه. مثلا شما اگر بخواید مالک این کتاب بشید، این ملکیت شرط نتیجه یک فعل، نتیجه کدوم فعل؟ تملیک منه. مثلا این کتاب مال منه، دقت میکنید، من اگر به شما تملیک کنم، تملیک فعل منه، نتیجه این تملیک من چی میشه؟ ملکیت شما میشه بر این کتاب. حالا شرط نمی کنه که کتابت به من تملیک کن، کتابت به من بفروش، این شرط نمی کنه. نتیجه فعل شرط می کنه، میگه این رو می فروشم به شرط که این کتاب ملک من باشه. هیچ تملیکی دیگه تو کار نیست غیر از این معامله که الان انجام میدم. میگه من این کتاب رو مثلا اون عبار از تو می خرم به شرطی که این کتاب ملک من باشه، میگه قبول کردم. یا میگه من این معامله رو، این بیع رو انجام میدم به شرط که فلان خانم زوجه من باشه، نه اینکه با من ازدواج کنه، زوجه من باشه. در شرط نتیجه ما به جای اینکه فعلی رو شرط بکنیم، نتیجه فعل شرط میکنیم. مثلا این کتاب مال منه، اگر بخواد ملک شما بشه، من باید چیکار کنم؟ باید تملیک کنم، هبه کنم. نتیجه تملیک من چی میشه؟ ملکیت شما بر این کتاب میشه، نتیجه تملیک من. ما اگر با یه خانم ازدواج کردیم، نتیجه عقد خوندن چی میشه؟ زوجیت بین اون مرد و اون زن حاصل میشه. این به جای اینکه شرط فعل کنه، خود نتایج رو عقد میکنه. میگه من عبار از تو میخرم به شرطی که چیه؟ به شرطی که این کتاب ملک من باشه. یا به یه خانم میگه که من این خانه رو از شما میخرم یا این خانه رو به شما میفروشم به شرطی که شما زوجه من باشی، نه به شرطی که با من ازدواج بکنی. ازدواج کردن فعله، فعل انشائیه. نه درست نیست، نگفتیم درست، شما فقط مثال زدیم. میگه به شرط این که زوجه من باشی. یا این که خدمت شما عرض کنم که میگه که من با تو این خانه رو به تو میفروشم به شرطی که من مطلقه باشم، نه به شرط این که من طلاقم بدی، من مطلقه باشم. امثال اینها. کلن اون نتیجهی که در معاملات نمیخوایم، آثاری که معاملات داره، به جای اینکه خود اون معامله که یک فعل انشایی، نتیجه چی شرط میکنیم. مثلا میگم من این عبار از تو میخرم به شرط اینکه این دفتر در اجاره من باشه، یعنی منفعت این دفتر ملک من باشه. امثال این چیزا. پس ما معاملات اثری داره، نتیجهی داره. نتیجه و اثر معامله رو شرط میکنیم مستقیما، بدون اینکه خود اون فعل معامله رو شرط کرده باشیم. نتیجه معامله دیگر رو شرط میکنیم در ضمن عقد. اینو بهش میگیم شرط نتیجه. چون این نتیجه که میگن نتیجه تکوینی نیست، نتیجه معاملات به اصطلاح تشریعیه هستش، قراردادی هستش. مثلا نتیجه نکاح، نتیجه طلاق، نتیجه بیع، نتیجه اجاره، نتیجه رهن، نتیجه صلح چیه؟ به جای اینکه فعل صلح رو شرط کنه، نتیجه صلح رو شرط میکنه. یه معامله دیگری نتیجه شرط میکنه. ملک من باشه، زوجه من باشه، اجاره من باشه، مطلقه باشه، خدمت رو عرض کنم رحم باشه پیش من، نه اینکه رحم بدی. من مدیون بشم، تو مدیون بشی، من ضامن باشم، تو ضامن باشی. اینا رو بهش میگیم شرط چی؟ نتیجه. زمان دو تا داریم، یکی زمان معامله، یکی زمان چی؟ زمان تکوینی. یعنی شما شیشه مردم رو بشکنید میشین ضامن، شیشه ای رو معامله بکنید یعنی شیشه ای رو بفروشید یا شیشه ای رو بخرید، بعد در این صورت اگر معامله کردیم باز میشین پول اون شیشه رو ضامن. آره نه اولی نه، اون وقتی میگیم زمان، میگیم چون زمانی که از آثاریست که هم در دنبال فعل تکوینی میاد و هم دنبال فعل چی؟ تشریعی میاد، فعل معاملی میاد. چون دنبال فعل معاملی میاد در واقع زمان رو ما شرط میکنیم. بله؟ ایقاع رو هم میگه مثل مطلقه بودن. هم معنا داره فعل تکوینی، اگه فعل تکوینی یه اثر تشریعی باید داشته باشه.
اگر من هم خسارت دادم تو ضامن باش،
مثلا فلان شیشه. اون زمان میتونه به عقد باشه، میتونه به اعمال باشه. این نمیگه که تو فعل انجام میدی، میگه تو بدهکار باش به من. میگه آقا من این عبار میفروشم به شما به شرطی که 50,000 تومان به من بدهکار بشی. این شرط نتیجه است.
اگر من تو هر مثلا قضیه خسارتی دارم
بدهکار بشی،
تو
ضامن باشی، برای بدهکار بشی. اینم که چون این بدهی، دقت به این بدهکاری، همین بدهکاری میتونه منشأش توش یک عقد باشه. دقت کردین؟ میتونه یک عقد باشه، مثلا در عقد هبه صلح کاری کنه که او ضامن بشه. این شرط نتیجه است. منتها این نتیجه ایره که داره، مثلا ببینید من اگر خسارتی وارد کردم شما میخواین ضامن بشین، درست؟ من میتونم همین زمان شما رو نسبت به خسارت خودم تو عقد در بیارم. پس معلوم میشه که نمیدونم اون خسارت من به عقد شما ممکنه. کلن ببینید من یه شیشه رو میشکنم، خب من که شیشه شکستم، اگر گفتیم شما ضامنید در اینجا زمان شما نتیجه چیه؟ فعل تکوینی منه که شکستن شیشه است. اما اگر یه عقد بیمه ای رو بستیم با شما که اگر من شیشه ای رو شکستم شما ضامن باشید، مثلا بیمه شدم من پیش شما، اگر من شیشه رو شکستم و شما ضامن شدین، دقت کنید این زمان شما نتیجه فعل تکوینی منه یا نتیجه فعل معاملی منه؟ معاملیه. حالا همین فعل معاملی میخواد تو عقد درستش کنه. دقت کردیم؟ آره. مستقلن با شما بیمه میبندم که هر خسارتی که من زدم شما ضامن باشی. قبول میشه. حالا این وقتی که من خسارت زدم، درسته من فعل تکوینی کردم، اما زمان شما رو این فعل خارجی من نیاورد. زمان شما رو چی آورد؟ اون عقد من آورد، نه این فعل خارجی من. من دو تا کار داشتم، یکی با شما عقد بستم ابتدا، شما من بیمه کردین که هر خسارتی که شما وارد کردین با عهده من. کدوم عقد؟ شرط نشده بود، خود یک طرف عقد زمان بود، اون شرطی نبود. عقد کردم با شما به نحو شرط بیمه، به نحو عقد بیمه که خسارت من به شما ضامن باشی در ازای این مبلغ که به شما میدهم. هیچ کدومش شرط نیست، اصلا خود عقده، این شرط توش نیست. با شما من بیمه کردین، گفتین در ازای خسارت هایی که وارد حالا دارم میگم اگر در ضمن یک به شرط بشه چه شرط نتیجه، اما نتیجه معامله است نه نتیجه فعل تکوینی. یعنی نتیجه معامله در واقع شرط شده. دقت کردی؟ به عبارت دیگر خود بی میخواد در جایگزینی چی بشه؟ عقد بیمه میخواد بشه. خود بی میخواد جایگزین عقد بیمه بشه. شرط میکنی عوام میفروشن به شما به شرط که هر شیشه ای که من شکستم شما بدهکار باشی، بدهکار بشی. شرط فعل نیست. به شرط کردم که هر خسارتی که من برای انوار مردم وارد شدم شما ضامن باشی. بعد بدون خسارت هم میشه. به شرط که 50 تومن بدهکار باشی. این میشه شرط نتیجه. نه یه دفعه شرط نتیجه، نتیجه یک عقده. مثلا من این رو به شما میفروشم به 1000 تومن، تا فروختم شما میشین بدهکار به من. این بدهی شما به من، زمان شما نسبت به من، از نتیجه شرط ضمن عقد نبود، نتیجه خود این عقد بود. تا این رو به شما فروختم 1000 تومن، شما 1000 تومن به من میشین ضامن بدهکار. این نتیجه شرط عقد نیست. حالا همین رو میخوام نتیجه شرط عقدش قرار بدم. میگم این رو میفروشم به شما به شرط که شما به من 1000 تومن بدهکار باشید. این رو مثلا میفروشم به 5000 تومن، یا معاوضه میکنم با اون کتابتون مشروط به این که چیه؟ 5000 تومن به من بدهکار باشید یا بدهکار بشید. این شرط نتیجه. نه حالا نه حالا این مثال میزنیم، اینکه قبول یا قبول نیست بعد میگیم. مثالشه، هم مثال هم مثالای صحیحش فرض کنیم هم باطلاشه، بعد ببینیم کدومش درسته و ضابطه چیه که شرط نتیجه کجا صحیحه کجا باطله. پس ما با دو تا شرط چیه سر و کار داریم، یکی شرط فعل، یکی شرط نتیجه.
خب
چی؟ حیازت فعل تکوینی نیست، فعل معاملیه. دقت کنید معنای حیازت این نیست که مثلا من اینو برمیدارم، وقتی برشم مالک نمیشم، باید قصد تملک کنم. همین که قصد تملک درش معتبره میشه از معامله. یعنی ما به مجرد حیازت چیه؟ مالک نمیشیم. باید قصد تملک هم داشته باشم. همچنین در احیا به مجرد احیا ما مالک نمیشیم، باید قصد تملک اون محیارم داشته باشم. میشه از معامله هاست. یعنی انشاء میخواد، قصد میخواد. خب عنایت کنید، پس ما با شرط فعل و شرط نتیجه آشنا شدیم. ما یه روایتی داریم، این رو زمینه میکنم که به درد بحث ما میخوره. یه روایت داریم که این دلیل نفوذ و صحت شروط ضمن العقد. روایت معتبر داریم که المؤمنون عند شروطه. این مدرک چیه؟ اعتبار صحت و نفوذ شرط ضمن العقد. اینو دقت کنیم، در معاملات بی گفتیم که این روایت معتبر فقط چی رو شامل میشه؟ شرط فعل میگه، شرط نتیجه رو اصلا نمیگیره. پس بنابراین اگر ما دنبال امضاء شرعی باشیم، المؤمنون عند شروطه، شرط الفعل رو امضا میکنه، شرط نتیجه رو امضا نمیکنه. چرا شرط الفعل فقط میگیره؟ گفتیم المؤمنون عند شروطه که میگه مؤمن از شرطش جدا نمیشه. این کنایش از چی؟ از این که مؤمن باید به شرطش عمل کنه. عمل به شرط فقط در کجا معنا داره؟ در شرط فعل. در شرط نتیجه عمل به شرط بی معنا، فعلی نیست. کار این المؤمنون عند شروطه معناش اینه که مؤمن کنار شرطشه، مؤمن در نزد شرطشه، از شرطش دور نمیشه، جدا نمیشه. این کنایش از چی؟ از وجوب وفاء به شرط. وفاء به شرط فقط در یک شرط معنا داره و اون شرط فعل. اما در شرط نتیجه وفا کردن به شرط این معنا اصلا معنا نداره. التزام؟ نه، المؤمنون عند شروطه این کنایه هستش. میگه مؤمن در کنار شرطشه، مؤمن در کنار شرطشه. یعنی چی مؤمن در کنار شرطشه؟ یعنی مؤمن باید به شرطش وفا کنه. باید به شرطش عمل کنه. بله؟ در اون یه امر واقعی هستش، ربطی به عمل اینا نداره. ما به المؤمنون عند شروطهم تمسک کردیم، گفتیم وفاء به شرط فعل چیه؟ وفاء به شرط فعل واجبه. اگر من این عبارت زید فروختم و شرط کردم که شب جمعه مثلا یک سوره مثلا یاسین قرائت کنه، خب برای او شرعاً واجبه که در شب جمعه چیه؟ یک سوره یاسین قرائت کنه. و اما شرط نتیجه دلیلش این نیست. انشاءالله تو مباحث این میگیم، آینده میگیم. دلیلش المؤمنون عند شروطهم دیگه نمیتونه باشه. بله؟ چون معنای این جمله اینه، مؤمن از شرطش جدا نمیشه. این بر مؤمن وفاء به شرط واجبه. وفاء به شرط یک جا معنا داره و اون در شرط فعل وفا معنا داره، در شرط نتیجه وفا معنا نداره. نه، این که میگیم از جدا نمیشه یعنی باید به شرط عمل کنه. حالا شرط ممکنه عمل مال امروز باشه، ممکن مال 10 سال آینده باشه. در ظرف خودش عمل به اون شرط واجبه. آخه وفا نداره، آخه شرط نتیجه اصلا وفا نداره، یه امر واقعی قهریه، معنا نداره اصلا. وفا یا غیر وفا معنا نداره. نه دیگه، معنا شرط نتیجه من میفروشم به شرط این که ملک من باشه. خب اگه ملک من یا میشه یا نمیشه دیگه معنا داره که من وفا بکنم یا وفا نکنم. خوب دقت کنید، اینو یه بار دیگه، چند بار، نه یه بار دیگه گفتم، این که ما میگیم امضایی نیستیم در باب احکام وضعی هستیم، نه در باب تکالیف. تکالیف یعنی واجب، یعنی محرم. این دیگه ربطی به امضا و اینا نداره. این شرعی که اصلا فرض کنید که من الان این شرط کردم، آیا بر من واجبه؟ به این شرطم شرعا واجبه یا واجب نیست؟ دقت کردیم. خواهر فرض کنیم اغلاعا واجب باشه، به درد نمیخوره. بحث تکلیف بحث شرعی دائما، آیا این کار شرعا بر من واجب یا واجب نیست؟ این کار شرعا بر من حرام یا حرام نیست؟ خب اینجا پس با شرط نتیجه و شرط فعل رو آشنا شدیم. بله؟ برای سنش معتبر. این رو با سنش معتبر. از این روایت استفاده کردیم که وفا به شروط ضمن عقد شرعا واجبه. مثلا میفروشه اواش به شرط که ساعت 9 صبح بیه فلان جا، این برش واجبه که ساعت 9 صبح بره فلان جا، اگر نرفت خلاف شرع انجام داده. به شرط میکنه که غیبت کسی رو نکنی، این برش واجبه که چیکار کنه؟ ترک غیبت کنه. لذا اگر غیبت کرد دو تا معصیت کرده، هم حرام رو مرتکب شده که غیبته، هم واجب رو ترک کرده که وفاء به شرطه. برای چی نیاز داشتیم؟ چرا نیاز داشتیم؟ چرا؟ نه، این وجوب اغلایی پیدا میگه چه رفتی به شریعت داره؟ صحت چی؟ نه، الان بحث وفا، وجوب وفاشه. الان وجوب وفاه. نه، معلومه نه، بحث صحت نداریم. آیا به این شرط شرعا واجبه که من وفا کنم یا نه؟ المؤمنون عند شروطهم، میگه ای مؤمن، ای مسلمان، بر تو شرایط ضمن العقد واجب الوفا. چی فهمید شما؟ که چی؟ تخلف از این شرط شرعا ترک واجبه، منتها اگر من تخلف بکنم مشروط له حق دارد که اون عقد رو فسخ کنه. حق فسخ داره. حالا چرا حق فسخ داره؟ نه به خاطر از مؤمنون عند شروطه، نه، اون بچه دیگری داره. فقط در صورت تخلف، یعنی من اگر به وظیفه شرعیم عمل نکردم و تخلف کردم، طرف مقابل که مشروط النهی حق داره که این معامله و این عقد رو چیکار کنه؟ فسخش کنه، از بین ببره. اشکال نداره. این معناش اینه که میدونه انجام نمیده، معناش اینه که برای خودش حق فرض رو جعل میکنه. ببینید اگر گفت 100 متر به سر بالا، معناش اینه که حق فرض برای خودش قرار داده در صورت نپریدن. حالا این حق فرض داره که قرار داده، همینجوری ابتداعا هم میتونست قرار بده بگه در صورت نپریدن من حق فرض دارم، و فرض اینه که میداند که او قدرت بر پریدن نداره. منطقه اگر قدرت بر پریدن نداره شرعاً واجب نیست، چون شرط فعلیت هر تکلیف به چیه؟ به قدرت. الان نه بحث نداریم به هیچ وجه، الان فقط اینا بحثش که به مناسبت بحثش می کنیم همه، اما الان فقط اینه. خب حالا دیم سر ما نحنفی. شرط زمان به دو صورته، تارتن به صورت شرط نتیجه و تارتن به نحو شرط فعل. سید هر دو صورت رو متعرض شده، اول شرط نتیجه رو متعرض شده، بعد شرط فعل رو متعرض میشه. شرط نتیجه اینه که موجب شرط میکنه هر خسارتی که بر این عین وارد شد تو ضامن باشی. اگر فرضاً این ماشین آتش گرفت تو بدهکار بشی به من، اگر ماشین سرقت شد تو به من چیه؟ بدهکار باشی، ضامن باشی. این شرط نتیجه است. پس جناب مالک شرط میکنه به نحو شرط نتیجه که اگر خسارتی وارد شد تو ضامن باشی. صورت دوم شرط فعله، میگه اگر خسارتی بر ماشین وارد شد، یعنی بر این عین وارد شد، تو تدارک کن. تدارک کن یعنی چی؟ یعنی معادل اون خسارت به من ببخش، تمدید کن. این شرط فعله. شرط تدارک اینه که میگه اگر خسارتی، اگر عیبی بر این عین وارد شد، تو تدارک کن، یعنی از مال خودت معادل اون خسارت به من تملیک کن. شرط فعله، به من ببخش. خب سید اول شرط زمان رو گفته، بعد وارد میشه در شرط چی؟ شرط اول نتیجه، بعد وارد میشه در شرط فعل.
شرط فعله چی؟
نه اون که تملیک نمیشه
خب.
بله این که تملیک کنی یعنی ولایت بر تملیک. اون از باب مثال چیزی که میتونه ولایت بر تملیک داره. نه از مال خودش لازم نیست باشه. منتها با تملیک به حمل شایست صورت بگیره. این دقت کنید مشهور بین فقها ما شرط نتیجه گفتن باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی این شرط لغوه. عقد درسته. گفتم من این رو به تو امانت، به تو اجاره میدم به شرط اینکه ضامن تلف یا خسارتش باشی. نه در این مثال، در این مثال شرط نتیجه رو قبول دارم. گفتن این شرط نتیجه باطل، این چه عقد صحیحه؟ هیچ اثری نداره این شرط نتیجه. خب یعنی چه عقد باطل، شرط نتیجه اثری نداره؟ یعنی اگر تلف یا عیبی بر اون عین مستأجر وارد شد، جناب مستأجر ضامن نیست. این خسارت بر کی وارد میشه؟ در واقع بر مالک و موجر وارد میشه. جناب مستأجر ضامن نیست، بدهکار نیست. مثل این که کسی با یک شخصی بیع انجام میده، میگه به شرطی که مثلا فلان خانم زوجه من باشه، فلان خانمی که مثلا فامیل این آقا هست، میگه زوجه من باشه، قبول میکنه. خب معلومه اون زوجه نمیشه، اما عقد درسته. شرط بی خودیه، شرط بی اثریه. گفتن شرط نتیجه در ما نحنفی باطله. انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم در وجوه بطلانش، ببینیم این وجوه بطلان درسته یا نه. اگر نادرست بود، درست نبود این وجوه، میریم سراغ. خوب دقت کنید کلام ماتن، یکی از مقالطات رائج اینه، خیلی زیاد اتفاق میفته. ما یه قولی رو میگیم، رقیب ما قول مقابل ما رو میگه، ما قول رقیب رو باطل که کردیم خوشحال میشینیم کنار. خب ما این ابطال قول او که اثبات قول ما نیست، مگر به صورت طرفین متناقضین باشه، یا خصوصا اگر حتی متناقضین باشه ابطال دلیل اونها، اینا همه از قبیل ابطال دلیله. ما وقتی ادله طرف رو ابطال میکنیم میشینیم کنار. اگه در همینجا طور رو دقت بکنیم، در این رفتر ادله رقیب رو ابطال کرده. خب بابا ابطال ادله رقیب که اثبات دعوای شما رو نمی کنه که. پس ما باید دو تا کار بکنیم. مرحله اول باید ادله رقیب رو ابطال کنیم، اگر نظر اون نظر سید باشه. مرحله دوم اثبات بکنیم دعوای خودمون رو. الحمدلله رب العالمین. نه، مشهور متأخرین احتیاطی توشون زیاد پیدا شده. این تعلیقه عروه رو اگر نگاه کنید، عده کثیری به اصطلاح احتیاطی شده، حتی در مشهور